بسم الله الرحمن الرحیم. در این زمان خوشم چون تو یار ناز منی، قمار دل به تو بازم که دل نواز منی. وقوف دل که به کوی تو مستدام افتاد، طواف کعبه چه حاجت که تو حجاز منی. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، از اظهار محبت‌های همیشگی شما به برنامه خودتون بسیار متشکریم. مخصوصاً استاد عزیز فرمودن که من حتما از شما تشکر بکنم، از تماس‌هایی که می‌گیرید، و این مطلب را عرض بکنم که ما همچنان در خدمت سوالات شما هستیم. اگرچه بسیاری از دوستان سوالاتی که راجع به بحث ما پیش میاد یا احیاناً در ذهنشون مطرح میشه، این آمادگی وجود داره که انشاءالله ما هم مستقیم به خودتون جواب بدیم، همین که انشاءالله در این برنامه مطرح بکنیم. و یقین بدانید بحث هایی که ما میکنیم عمدتاً پرسش هاییست که شما عزیزان مطرح میکنیم، و بسیار خوشحالیم استاد که در مردم عزیز ما مسائل حکمی و فلسفی و عرفانی تا این حد عمیقه. مخصوصاً حضرت عالی بارها به من فرمودید که من دغدغه سنگی بودن بحث رو دارم، منم این احساس به من دست داده بود، ولی ماشاءالله اینقدر پرسش های خوبی مطرح کردن، یعنی بعضی لایه هایی که ما به دلیل مشکل بودن مطرح نکردیم دیدیم که دوستان مطرح کردن که چنین بحث نشد. من جمله بحثی که امروز انشاءالله میخوایم بکنیم، استاد عزیز، پرسش بسیاری از دوستان، چیزی که برای خود حقیر هم مهم بود استاد این مدت، این که فکر نمی کردم که ملا صدرا و اندیشه های او تا این اندازه تو مردم ما عمیق باشه، مخصوصا تو جوانان عزیز ما، تو دانشگاهیان ما. تو هر قشری ما می بینیم که از ملا صدرا سخن است. این جای بسیار خوشبختی است و ما را امیدوار می کنه که با اطمینان بیشتری این مباحث رو اینجا مطرح کنیم. خیلی ها سوال کردن که دوست داریم بدانیم که موجودیت انسان یا چیستی و کیستی انسان رو از منظر ملا صدرا بدانیم. اگرچه این پرسش بارها عرض کردیم که باید همیشه پیش روی ما باشه که من کیستم، و هیچ موقع از جوابهایی که میگیرم هم قانع نشوم. چرا؟ برای اینکه انسان اگه به تعریف خودش قانع بشه باعث سکون و رکوتی رو میشه استاد. اینی که این فرازها در بیان ملا صدرا وجود داره که انشاءالله از شیوایی بیان و استدلال خوب استاد هم استفاده میکنیم و بهره میبریم. استاد در مورد انسان از دیدگاه ملا صدرا به نظر میرسه که این پرسش قبل از او هم در اندیشه فلاسفه وجود داشته، حتی از زمان ارسطو تعریف انسان مطرح بوده. اما پراکندگی پرسش ها فراوان تو آثار بزرگان که در گفتار و بیان ملا صدرا به سامان میرسه. البته من نمیخوام همه این مسائل رو بیان بکنم، فقط به یک جمله اکتفا میکنم. خواجه نصیر طوسی که با همه عظمتش راجع به رابطه نفس و بدن از شمس الدین خسروشاهی که از شاگردان ممتاز و والا مقام امام فخر رازی بود و آدم بسیار بزرگواری بود، از ایشون پرسش میکنه. پرسشش هست اما پاسخشو ندیدم، اگر جایی هست استاد شما بیان بفرمایید، نشون میده که مسئله خیلی مهمه. استاد میخوام یه مقدار همین زمینه های بحث انسان شناسی رو ابتدا مطرح بفرمایید تا من سال اصلی مو خدمتتون طرح کنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب بنیادی ترین مسئله رو شما مطرح کردید، گرچه به ظاهر چنین اندیشیده میشه که یه مسئله عادیه مثل سایر مسائل، ولی شاید و نه شاید بلکه قطعا هیچ مسئله اساسی تر و بنیادی تر از این مسئله نیست که انسان کیست و به تعبیر دقیق تر من کیستم و من چیستم. هر دوش یکیه، اما یه قدری من کیستم دقیق تر از انسان چیست، چه بسا اشخاص فکر کنن که یک کسی بپرسه انسان چیست، ماهیت انسان چیه، حقیقت انسان چیه، این یه سواله. یک کسی از خودش پرسه من کیستم، خب منم به عنوان انسان باز میگرده به این که انسان چیست. اما یه قدر تفاوت همینجا هست. انسان چیست یه امر کلیه، میشه یه تعریف برای انسان کرد که کردن، البته برای انسان تعریف هایی شده که حالا بخوام ذکرش کنیم سخن به درازا میکشه و بعضیش خواهم گفت. اما من کیستم خیلی دقیق تر از اینه که انسان چیست، چون انسان به عنوان یک موجود کلی، یک نوع از انواع موجودات، خب تعریف ها برای شده، حیوان اقتصادی، حیوان صنعتگر، حیوان ناطق، عرض کنم که حیوان اندیشنده و الاخره حیوان مولد، اینا همه حیوان ارزش گذار، یعنی موجودی که ارزش میفهمه، انسانی که اهل تولیده، انسانی که اقتصاد سرش میشه، انسانی که ناطقه یعنی درک کلیات داره، انسانی که صنعتگر، انسانی که کاشف، انسانی که، این همه تعریفاتی است که برای انسان شده در طول تاریخ هر کسی از یک منظر. اما من کیستم دقیق تره، درسته من فردی از انسانم، اما یه مقدار دقیق تره بعد خواهم گفت که چرا دقیق تره من کیستم. من خیلی مهم، پیدا کردن من مهم. به همین جهت میخوام عرض کنم که این خب پرسش بنیادی است که من کیستم. اصل فلسفه به نظر من همینه. و یه قدر جرأت کنم بیشتر بگم اصل ادیان هم همینه،
اصل هستی شناسی هم همینه.
اصل هستی شناسی همینه، چون هستی از مظهر انسان ظاهر میشه. اگه انسان نبود هستی شناسی مطرح نمیشه. خوب گفت، بله اصل هستی شناسی اینه. هستی منهای انسان یک مفهومه، هستی مفهومیه. اما هستی اگر بخواد درست شناخته بشه، هستی از مظهر و منظر انسان، هستی ظهور هستی در انسان معنی پیدا میکنه. ولی اگه انسان نبود اصلا هیچ موجودی هستی رو طرح نمیکرد، هیچ موجودی طرح مسئله هستی نمیکنه و نمیتونه بکنه. نمیکنه یا نمیتونه بکنه، برای اینکه هستی در هیچ موجودی به تمامه ظاهر نمیشه. هستی ظهور هستی در انسانه. اصلا ادیان هم تعلیم شما من عرف نفسه فقط عرف ربه، که این بارها عرض کردیم، حالا چه حدیث باشه چه کلام قدسی، حداقل به معنی کلام قدسی میشه پذیرفته، چون در سند این حدیث بعضی اشکال کردن که این حدیث نیست. ولی ما بارها هم جا عرض کردیم خدمت شما، حتی اگر حدیث نباشه عکس نقیض یه آیه از آیات قرآنه، و اگر آیه قرآن صادقه که هست، عکس نقیضش صادقه. این مطلب مطلب مهمه. بله منظورم اینه که از این توضیحات اینه که
کدوم آیه است؟
نسو الله فانساهم،
ولا تکونوا کالذین
نسو الله فانساهم انفسهم. نسو الله فانساهم انفسهم یعنی خودشون رو فراموش کردن، پس خدا اونا رو فراموش کرد. اینه عکس نقیضش کنی، از نظر منطقی عکس نقیض میگن، یعنی من عرف نفسه فقط عرف ربه.
درست.
و چون این آیه صادقه، عکس نقیضش صادق میشه. در منطق هر گزاره ای که صادق باشه، عکس نقیضش حتما صادقه به ضروره. چون عکس نقیض معنی آیه است، پس ما راحت میتونیم مثلا بگیم قرآنیه این کلام. اصلا من عرف نفس فقط عرف ربه مفاد آموزه های قرآنه، حتی اگر این سند، این حدیث سند نداشته باشه. در حالی که بعضی از دوستان
خواهد خدا خود را از تو، تو خودت از او، در عاقل و دانایی حل این معما.
بله
یه معمای
معماست، ولی در این حال اصله. میخوام بگم که باز تأکید کنم که این پرسش، پرسش مهمی است که انسان چیست و من کیستم. و حالا شما پرسید که این مسئله چگونه در شناختن انسان و من، خودشناسی. خب دغدغه انسان بوده از آغاز، از آغاز دغدغه انسان بوده، به خصوص وقتی که انسان فرهنگی شد. و فرهنگ، البته فرهنگ، انسان از اول فرهنگی بود، ولی وقتی که باید بگیم فرهنگ تدوین شد، تدوین شد آموزه های انسانی و فرهنگ بشری، مطرح بوده بین فیلسوفان ایرانی، فیلسوفان یونانی، از حتی پیش از سقراط، و هر کدوم به نوع موضع گرفتن. ولی بعد از اینکه ارسطو پیدا شد، انسان حیوان ناطق تعریف کرد، این طرف تعریف ارسطوییه. و ناطق هم عرض کردیم یعنی نه نطق ظاهری، یعنی درک کلیات. البته انسان اگه درک کلی نداشته باشه نمیتونه نطق کنه.
احسن.
این ناطق که میگن برای این است که چرا انسان دارای نطق است، چون دارای درک کلی است. این درک کلی رو شاید کمتر اشخاص بهش توجه داشته باشن که چقدر مهمه. اگر انسان درک کلی نداشته باشه نمیتونه حرف بزنه. به همین جهت حیوانات درک دارن، اما درک کلی ندارن، قدرت تکلم ندارن. با صداها و با یه غرایز هوایج خودشون رو به دیگر با یه ارتباط پیدا میکنن، ولی سخن به اینی که القاء مفاهیم باشه، این بدون درک کلیات ممکن نیست. به همین جهت وقتی میگیم انسان ناطق، یعنی انسانی که درک کلیات داشته باشه. و چون نطق اثر درک کلیه، این نطق کردن با درک کلی ملازم و برابر. خب حالا اینا رو وارد این بحث نمیشیم، قبلا اشاراتی داشتیم به این بحث. برگردیم به پرسش شما که بی انسان مسلما تنها این بدن نیست. انسان یه بدنی داره که یه لوازمی داره بدن، همینی که در پزشکی مطرحه، آناتومی میاد بدن رو تشریح میکنه و هر بدنی از رباطات و اعصاب و استخوان‌ها و گوشت‌ها و برگردیم به یه قدی دقیق‌تر سلول‌ها، شاید میلیارد‌ها سلول تشکیل دهنده بدن انسان هستند. بدن انسان از مجموعه سلول‌هایی که خیلی تعدادش بسیاره، غیر متناهی نیست، اما خیلی رقم بالاست، از سلول‌ها تشکیل شده در یه نظامی که این بدن انسانی است. از هر موجودی از سلول‌ها تشکیل شده، حیوانات، اما خب سلول‌های انسانی سلول‌های انسانی است. این بدنه، یه کارهایی هم داره میکنه، اما کارهایی از انسان ساخته است و انجام میدهد که نمیشه اینا رو صرفا بدنی دانست. حتی با بدنش، با دستش انجام میده، با چشمش انجام میده، با گوشش انجام میده، با مغزش انجام میده، معلومه بدن در کاره، اما اینا رو ما نمیتونیم به جسم نسبت بدیم. همون درک کلیاتش، انسان درک کلی داره. این درک کلی خیلی مسئله مهمه. اشخاص کمتر توجه دارن که درک کلی یعنی چی. یه وقت شما حسن و حسین و تقی و نقی رو میبینی، اینو فرد آدم، یه وقت میگی انسان به معنی کلی کلمه، انسان دیگه شامل چند تا فرد میشه؟
خیلی.
نه خیلی، بیش از خیلی.
بیش از خیلی
یعنی غیر متناهی فرد. وقتی میگه انسان، چند تا آدم شامل چند تا آدم میشه؟
خیلی، بی‌نهایت.
آدمایی که الان زندن؟
نه.
آدمایی که قبلا بودن
و خواهند آمد.
تا کی بودن؟ تا کی هم معلومی که از کی بودن.
هر چی میانه.
آدمایی که خواهند آمد، آدمایی که بودن، آدمایی که تا ابد خواهد آمد، آدمایی که تا ازل بودن، آدمایی که حالا هستن،
همه شامل میشه.
یه مفهومه. اما هیچ فردی ازش بیرون نمیمونه.
اصلا.
این کلی خیلی حرف آخه. وقتی کلی میگیم اشخاص فکر کنن چیز مهمی نیست. شما با یه مفهوم دارید چی بیان میکنی؟ یه کلمه میگی، راحت میگی انسان. اما انسان چند تا فرد داره؟ از ازل تا ابد هر فردی در هر نقطه‌ای از نقاط عالم هستی موجود باشه، چه ملکی، چه ملکوتی، چه ناسوتی، چه هاهوتی، چه جبروتی، چه ازلی، چه ابدی، چه روحانی، چه جسمانی، انسانه. این یه مفهومه. اینو میتونی به یه بدنی که در یه وضع معینی قرار گرفته نسبت بدی. بدن شما هر کجا باشه وضع داره، سلول های شما موضع داره، محل داره. اصلا جسم بدون حیز نمیشه. این تعریفی است که متکلمین کردن. جسم حیز داره، حیز یعنی در یه فضای قرار گرفته. حالا این کلی کجا قرار گرفته؟ درک کلی همون مفهومه. لابدی آدم بی بهتنا میگه خب این مفهومه دیگه. خب میدونم مفهومه، منم میگم مفهومه، اما این مفهوم هست یا نیست؟ وجودی فکر کنیم. مفهوم وجود داره یا وجود نداره؟ آخه با مفهومه میخوان از روش بگذرن آدم ها.
بله.
دندیشن دیگه. مفهوم وجود داره یا نداره؟
چرا نداره؟
وجود داره. بله. این مفهوم هم غیر متناهی فرد داره. افراد این مفهوم چند تان؟
بی نهایت.
ولی این بی نهایت که در این مفهوم میگنجه، خود این مفهوم کجاست؟ حیز داره یعنی جا داره؟
نه.
لابد میگی تو سلول های مغز منه. خود سلول مغز شما حیز داره، خود وجود شما حیز داره، مکان داره. ولی این معنی، من یه قدی از مفهومم بالاتر میرم، معنی میگم. البته معنی با مفهوم یه قدی فرق داره که ما حالا وارد این بحث نمیتونیم.
بله.
بشیم.
بله.
این باز بحث گسترده عجیب و غریب است که فرق بین مفهوم و معنی چیه. معنی داره این مفهوم شما، این معنی در کدوم حیز قرار گرفته، در کدوم فضا قرار گرفته، اینه شما به بدن نمیتونه نسبت بدی. حالا من چه نتیجه میخوام بگیرم از این حرفای قدری مشکل و در این حال آسان؟ میخوام بگم انسان یه چیزایی داره که به بدنش منسوبه. این که مثلا چند کیلو وزنه، بدن هر کسی وزنی داره، چند کیلو، 50 کیلو، 70 کیلو، 100 کیلو، هر چی، یه رنگی داره، یه فضایی رو اشغال کرده، یه حرکتی داره، یه سکونی داره، اینا همه آثار بدنه، یه تغییری داره، اینا آثار بدنه. اما درکش، درک کلیش، حالا با جاش هم کار ندارم که این کجاست، البته من معتقدم این جا نداره، اما وارد این بحث هم نمیشیم دقیقه. اما معانی که انسان درک کنه چند کیلو وزن داره؟ کیلو نداره. پیر میشن یا نه معانی؟
نه.
مثلا بذم یه مثال ساده بزنم. مثال ساده بزنم بعد آخه باید با زبان ساده اینا رو بیان بکنیم. مثلا دو به علاوه دو مساوی است با 4. این معنی است، مفهومی که ما داریم. دو به علاوه دو مساوی است با 4. مفهومه و معنی هر دو معنی هم داره. دو به علاوه دو مساوی است با 4. درک این معنی چند سالشه؟
سال بهش نمیخوره.
سال بهش نمیخوره. تا کی زنده است؟ همیشه دو به علاوه مساوی است با 4 دیگه.
تو کی هم داره؟
وزنم نداره، رنگم نداره، جام نداره، زمان نداره، مکان نداره. اینو من میگم و شما میگی. من و شما میگوییم. این کجاست؟ اینو میتونی به بدن نسبت بدی؟ اگه میتونی بده. بله شما در بدن میگویی، اینو میدونم. شما در این بدن میگویی دو به علاوه مساوی است با 4. اینو نمیخوام انکار کنم. اما خود این معنی کجا قرار گرفته؟ جا نداره که. اینا رو مثال میخوام بزنم ها، ولی خیلی از این معانی بلندتر هست، خیلی از اینا بالاتر هست. مثلا خود اعتقادات آدمی، باورهای آدمی کجاست؟ باورها سنگین ترند یا بدن؟
باورها.
اگه باورها بار بر بدن بودن، بدن مگه چندقدر وزن داره؟ گاهی انسان خودشو فدای باورش میکنه، نه خودشو، هستی رو فدای باورش میکنه. توجه کن چه عرض میکنه. حالا باور سنگین تر یا خودش؟
باور مهمتر و سنگین.
این کجاست؟ جاش کجاست؟ دارم مثال با مثال میخوام مثلا روشن کنم. اینا رو ما نمیتونیم به بدن نسبت بدیم. اینو یه چیزیست که من دارم کلیش عرض میکنم. حالا نمیخوام رو ادله تجرد نفس وارد بشم که یه قدی اصطلاحیه و سنگینه و فنی. میخوام یه قدی با زبان ساده تر صحبت کنم. پس یه چیزای انسان داره که انجام میده، که با بدنش انجام میده، راه میره، میخوابه، میخوره، مینوشه، مینویسه، حرکت میکنه، میشینه، اسب سواری میکنه، اینا با بدن. اما یه چیزایی میگوید، اونم با زبانش حرکت میکنه، ولی معانی رو بدن انجام نمیده.
استاد وقتی این سال هست که مثلا با این همه که فرمودید، ما میگیم که روح من، اعتقاد من، اخلاق من، پس این نسبت چیه؟
حالا اینم میرسیم که یه قدری قبلا هم بحث کردیم رو من، حالا میرسیم که سهمناک معنیش. اجازه بدید من این دو قسم رو یه دوالیز درست کنم. بل چشم، میرسیم به اون منم که اساس همون منه، که همه این چیزا باز خود منه.
پس نمیشه به طور مطلق بگیم که
نه، بگیم
چه نسبتی
خودش اون من حتی از روح هم بالاتره. توجه کن. چون وقت میگه بدن من، بعد میگه روح من، بعد میگه بدن و روح من، هر دور به اون من نسبت. اون من خودش کدومه که حتی روح هم مال اونه، حتی بدن اون. حال بعد میرسه، اون خیلی سهمناک‌تر و مسئله. اجازه بدین در یه دریای بیکرانه شما وارد شدیم. میخوام بگم انسان شناسی قد مشکل. من میخوام حالا کم کم وارد به همون بحث اول شما بشم که سوال کردین که انسان شناسی رو چگونه باید واردش بشیم. انسان شناسی این دو جنبه رو ما باید اول تشخیص بدیم که یه جنبه های بدنی داره، یه جنبه های غیر بدنی، که حالا روحانی میتونی بگی، نفسانی میتونی بگی، عرض کنم که ذهنی میتونی بگی، سوژه میتونی بگی، ابژه میتونی بگی، ذهن و عین. اینا با تعبیراتی است که حالا با تفاوت‌های کلمات با هم دارن گفته شده. حالا میتونیم بگیم روحانی و جسمانی، میتونیم بگیم معنوی و بدنی. اینا رو میتونیم بگیم. این دو جنبه از انسان صادر میشه. انسان کارهای معنوی داره، معنویت رو به بدنش نمیتونه نسبت بده. کارهای بدن میگه من خسته شدم، این کارو انجام دادم، چند کیلو وزن بلند کردم، اینا بدنی. ولی اینو فهمیدم، این معنی رو من بهش توجه، این بدن نیست. خب حالا این دو جنبه که روح و بدن تعبیر شده، از اول بین اندیشمندان بشر، یونان قدیم و ایران باستان و هر کجایی که فکر فلسفی و دینی وجود داشته این مسئله وجود داشته. آیا انسان واقعا دو حقیقته یا نه؟ دوالیزمش میگن، دوگانگی، یعنی روح و بدن. همیشه آدم اینجور فکر میکرده، متفکران. حالا من کم کم به ملا صدرا میخوام برسم، چون بحث ما ملا صدرا و عظمت کال ملا صدرا حالا غیر طولانی میشه تو بهش برسیم. همه دوچار اینو دوالیزم بود. حتی ابن سینا روح و بدن میگه. ابن سینا میگه روح به بدن تعلق میگیرد. یه قصیده عینیه داره خیلی مفصله. هبتت الیک من المحل الارفعی ورقا ذات تعزز و تمنعی. یعنی روح رو تشبیه کرده به کبوتر روحانی ملکوتی که میاد به بدن تعلق میگیره. ورقا یعنی یک کبوتر، کبوتر ملکوتی. این قصده اینه ابن سیناست. البته فلسفهش هم اقتضای دوگانگی روح و بدن داره. میگه نفس به بدن در وقتی که بدن جنین در رحم مادره، وقتی که اون مراحل جنینی و مزغی و علقی رو گذاروند و به جنین جنین شد، در یه لحظه نفخت و فیه من روحی که در روایات، در آیات شریفه قرآن هم هست و در روایات، نفس یعنی هم روح بهش تعلق میگیره. این که ابن سینای ماست. ارسطو همینطور فکر میکرده، افلاطون همینطور فکر کرده، تا میرسه در غرب کسی که این دوالیزم رو خیلی روشن کرد، روشن‌تر کرد که رسما طرفدار دوالیزم این دوگانه پنداری بود، فیلسوف معروف فرانسوی رنه دکارت بود. دکارت از اون کوجیتو اومد گفت می اندیشم پس هستم. یعنی اساس انسان رو اندیشه دانست، اندیشه بدن نبود. گفت من اندیشم، حالا از اندیشه میخواد بگه خودم هستم. و این یه دوگانگی و دکارت مشکلش این بود که وقتی از اول از اندیشه شروع کرد دیگه به بدن نتونست برسه، چون شک کرد. گفت من در همه چیز شک دارم جز در اندیشه، چون وقتی شک دارم خود شک اندیشه است، در خود شک هم شک ندارم. اساس پای فکرش خود اندیشه بود. این دوالیزم که بعد دیگه نتونستن طرفداران دکارت از دوالیزم بیرون بیان، مثل شاگرداش و بعد مالبرانش و بعد تا اسپینوزا، حکمای خودم اسلامی هم بین روح و بدن یه تفکیک قائل بودن.
اجازه میفرمایید یه میان برنامه ببینیم؟
ببخشید.
خب استاد، از چیدمان مقدمات حضرت عالی نشون میده که برای موضوع خیلی مهمه، مهم هم هست، اما دو تا نکته هم مهمه، یعنی پیش اومد در بحث حضرت عالی. یکی این که چرا ما باید بگیم من کیستم؟ من کیستم آیا از خودم دارم سوال میکنم یا به دیگران میگم من کیستم؟ به هر حال این پرسش در چه فضای مطرح میشه؟ این میخوام بگم همون دوالیزی که حضرت عالی فرمودید، آیا این احساس در خود انسان هست یا نیست، خودشو دوتا میبینی یا نمیبینی؟ یه سوالی. دوم این که انسان همونطور که فرمودید هرچی به من حقیقیش نزدیک میشه احساس میکنه که در یک بیکرانهی داره پا میذاره. قول حافظ، از هر طرف که رفتم جز وحشت هم نیفسود. حضرت عالی فرمود وحشت زاز، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. فکر میکنم که این راه بی نهایت همون خود انسان باشه. لذا میبینی که خودشو یک گرداب عظیم میبینه یا یک فضای بسیار بیکرانه ای احساس میکنه، فوری برمیگرده باز به همین خود جسمانیش میچسبه. یعنی این دو تا سوال به نظر من منشأ بسیاری از پرسش هاست. همین که فرمودید دکارت، دکارت چسبیده برای یه چیزی که تو اون فضا غرق نشه، یعنی میاندیشمش چسبیده.
آفرین، بسیار عالی. همینطور که فرمودید، ببین حالا سوالات شما هی راههای جدیدی میگشاید، ولی اجازه بدین که همون بحث قبل رو تعقیب کنم و ضمناً برسم باز به سوالات جدید شما. با سوالات شما خیلی راه جدیدی گشود. از هر طرف که میرم جز رفتم جز وحشت هم نیفت. راه راه درونه، راه بیرون خیلی وحشت آور اولا نیست، بخصوصا این روزا که دیگه راه وحشت را سابق شاید وحشت داشته. این روزا شما با هوا پیمای جت همه جا میری و بعدم خب از کره زمین هم الان بالتر میرند و میرند و خیلی وحشت هم نداره، میرن به کره معده خب برمیگردن، خیلی هم وحشت نمیکنه. اون وحشتی که حافظ میگه راه درونه که بی پایانه. کره زمین پایان داره، کره زمین محدوده داره، از مدارش گذشتید یه کره زمین تمام شده است، یه کره دیگه باز یه مداری داره، از مدارش گذشتی باز پایانه. همه راه ها پایان داره. اون راه بی پایان که جز وحشتم نیفزود که شعر حافظ رو خوندی، که حالا بخوایم دوباره وارد شعر حافظ بشیم از ملا صدرا میمانیم، اجازه بدیم بریم به ملا صدرا، چون بحث ما ملا صدرا. بله، همون راه درونه که هر چه بروی باز به پایان نمیرسی و این غیر متناهی بودن انسان رو از نظر باطن میرسونه. من ظاهرم متناهی محدودم، چند کیلو وزنم در این صندلی نشستم، حالا که روی این صندلی هم اونجا نیستم که من همینجا، اما باطن انسان به کجا میرسه پایانی نداره، اون وحشت حافظ هم. و اون نکته هم بسیار درست فرمود که دکارت به حکم اینکه یک فیلسوف غربی است تو اندیشه میخواد بمونه، از اندیشه دیگه بالاتر هم نمیخواد بره. حالا ما کم کم خواهیم رسید که اندیشه هم بی پایانه. حالا بریم سر اون دوالیزم. این دوالیزم همیشه در تفکر فیلسوفان عالم بوده، به نفس و بدن، مگر اینکه یک چیزی ماتریالیست باشه، اون بحث دیگه است. البته ماتریالیست ما از سابق هم داشتیم، حالا هم داریم، مارکس هم بود، حالا هم داریم، همیشه ماتریالیست بوده. ماتریالیست میگه جز بدن هیچی نیست، همه این آثار بدنه، جز ماده هیچی نیست، doesn't matter. ولی بعضی به عکس میگن doesn't matter. این دوتا جمله انگلیسی هست اینجا، حالا من نمیخوام انگلیسی حرف بزنم ولی خیلی چون با بحث ما ارتباط داره مهمه. ماتریالیست ها که فقط ماده رو میبینن، ماده متره، متر یعنی ماده، میگن never mind. mind ذهن، روحه، mind فکره، اندیشه است. never mind یعنی mind نیست، mind یعنی چه؟ یعنی ذهن و روح نیست، هرچی هست ماده است. never mind وقت همین معنی داره که doesn't matter. اونا که روحانی هست یه دفعه هم میگن هرچی هست روحه. اونا یه کتابی یه اندیشمندی مصری نوشته که الانسان روح لا بدن، اصلا میگه انسان جز روح هیچی نی، حتی بدن میخواد روح بدونه. اون میگه که doesn't matter، matter نی یعنی ماده نی. کسی که به روحانی محض فکر میکنه میگه doesn't matter، ماده نیست. کسی که مادی محض فکر میکنه میگه never mind. never mind یعنی روح و فکر و اندیشه نیست، doesn't matter یعنی ماده نیست. حالا عجیب اینه که این دو لغت doesn't matter و never mind در زبان انگلیسی یه معنی داره. وقتی میگن مهم نیست میگه never mind یعنی مهم نیست، یا میگه doesn't matter یعنی مهم نیست. هر دوی من داره، ولی دو فضا رو، دو فضای متقابل متخالف رو نشون میده. never mind میگه اصلا روح نیست، اندیشه نیست، هرچی هست ماده است. doesn't matter میگه ماده نیست. این با این کار ندارم. بعضی فقط میگفتن روح، اینا افراطی بودن، بعضی میگفتن فقط ماده است، اینا ماتریالیستن، یعنی میگن هرچی هست متره، ماده است، ماتریاله یعنی ماده است، فقط غیر ماده هیچی نیست. بعضی هم گفتن نه، هر دو هست، هر دو هست، هم روح هست هم با هم هست. و نفس هم، حتی ابن سینا میگه نفس به بدن تعلق میگیره و حکمای بعد از ابن سینا تا مولا صدر. این تاریخش میخوام به طور اجمال عرض کنم، وارد تفصیل بشیم طولانی میشه. میخوام یکی از شاهکارهای عظیم مولا صدر رو به شما عرض کنم. مولا صدر اومد چی گفت؟ یک حرف عجیب زد. او هم نفس رو قبول داره، هم بدن رو، هم روح و هم هر دو رو قبول داره. اما آیا این دوتا چیز بودن به هم تعلق گرفتن؟ مشکل اینجاست. مولا صدر نه ماتریالیسته و نه منکر ماده، میگه هم ماده هست هم روح. اما یه بحث دیگه که خیلی مهمتره اینه که حالا که هم ماده هست و هم روح هست، هم معنی هست و هم ماده، معنی با ماده چگونه با هم ارتباط پیدا میکنه؟ معنی از جنس ماده نیست آقای لاریجانی، ماده از جنس معنی نیست. چیزی که دو جنس مخالفند، سنخشون با هم فرق داره، معنی معنیست، ماده نیست، ماده ماده است، معنی نیست. ماده و معنی چگونه با هم اتصال پیدا میکنه؟ مشکل اینجاست. قدما نتونستن حل کنن این مسئله رو، دکارت نتونست، حتی ابن سینا، شیخ الرئیس ابو علی سینا که من خیلی براش احترام دارم، یعنی نه من، هر کسی میتونه برای احترام، اصلا ما ابن سینا یکی از عظیمترین فیلسوفان ماست و از ارسطو هم به نظر من هیچی کم نداره، نتونست حل کنه مثلا.
ابن سینا علت حل نکردنش چی بود؟
برای این که روح، میگفت که روح و ماده با هم یعنی روح میاد تعلق میگیره به ماده، توجه بفرمایید. یعنی همون زاعت متدینین هم همینه میگن، نفخت و فیه ظاهر آیم همینه، نفخت و فیه من روحی، یعنی بدن بود، گل بود، حالا ما دمیدیم روح درش، روح دمیدیم درش، یعنی حلول هم میفهمن غالبا. این خیلی مسئله ظریفیه، اینجا توجه کنی، این یکی از ظریف‌ترین مسائل من میخوام چی بگم؟ یه قدری توجه بفرمایید چی میخوام بگم.
ایشون در الهیات شفا میفرماید که مرج البحرین
یلتقیان
بینهما برزخ لا یبغیان.
بسیار
ایشون معتقد این که این انصراف وارد بحث التقاء روح جسد شدن رو خدا من کرده؟ آره با این تعبد از چیز کنار کشیده که روح
نه آخه بله با هم تعلق دارن که روح
بدن تعلق بحرین یلتقی
دو تا بحرن وگه من روح و بدن با هم نسبت ندارن.
اصلا من میخوام سوالم اینه که آیا این آیه با بحث روح و بدن سازگاری داره؟
بله همه آیات سازگاری داره. حالا اجازه بدید بعد به آیات و تفسیرش میرسیم. اول طرح مسئله بکنیم از نظر فلسفی بعد میرسیم به آیات و روایات. ببین دارم عرض میکنم مسئله فلسفی فکریه. عالم معنی از سنخ عالم ماده نیست. عالم ماده از سنخ عالم معنی نیست. روح از سنخ عالم معنی است. بدن از سنخ ماده است. ماده و معنی چگونه با هم وصل میشن؟
این تقابل منطقی نیست. اصلا
منطقیه. چرا؟ معنی ماده نیست. معنی ماده است.
همه که با هم وصل شدن تقابلی نیست.
خب اول پس معنی رو شما یه جور دیگه معنی میکنه. معنی ماده نیست. معنی ماده است؟
نه.
ماده معنیه؟
نه خیلی.
پس این تقابله دیگه، چه بخوای چه نخوای هست. وقتی میگی ماده معنی نیست و معنی ماده نیست، شما تقابل برقرار کردی چه بخوای چه نخوای. مگر شما نمیگی معنی ماده نیست؟
نه میخوام میگم تو تقابل منطقی نمانی.
تقابل منطقی هست، ما در اختیار ما نیست. در اختیارمون نیست که بمانیم. شما وقتی میگی ماده معنی نیست، یعنی نیست معنی. معنی ماده نیست، این تقابل نیست؟
چرا؟
تقابل همینه دیگه، در اختیار ما نیست. معنی از سنخ ماده نیست. ماده از سنخ معنی نیست. معنی معنی است، ماده ماده است. دو سنخ هست. حالا این دو سنخ در شما چگونه جمع شده؟ شما هم معنی هستی هم ماده. آقای لاریجانی شما اهل معنی هستی و ماده هستی، یعنی بدن داری، وزن داری، اینجا نشستی در مقابل من. بدن شما مادیه نیست؟
بله.
وزن داره، ثقل داره، مکان داره، زمان داره، آثار ماده در بدن شما باره. ولی شما معنویت هم داری؟ یه معانی اندیشه ها، معانی باورها داری. معانی شما ماده است؟
نه.
ماده شما معانیه؟
نه.
اینه با هم چگونه وصل شدن به هم؟ اینه به من جواب بده، سوال من جواب بده.
من میخوام این عرض بکنم که استاد
بفرمایید
که قاعده جسمانیت الحدوث.
حالا همینه میخوام. اول شما اون کلمه رو نگید. اصلا این کلمه رو گفتن ذهنها رو خراب میکنم. اجازه بدید شما سوال من رو جواب بدید.
من میخوام اینجوری جواب بدم که این جسم که ما میگیم ماده جسم،
شما اول میخواید یه چیزی بگید
معنی نیست.
سوال من جواب بده. من دقیقاً قدم به قدم میخوام بریم جلو. میخوام بگم این معنی رو با ماده، اینا رو اول سوال رو طرح کنم
تا برسیم. این درسته.
پس تقابل هست.
تقابل من قبول دارم.
حالا شما تصورت برای وصل شدن به اینا چیه؟
آها همینو من میخوام.
خب همین سوال همینه. میخوام اول ببین تا سوال طرح نشه آقای لاریجانی. ببین کلماتو گفتن ما میتونیم تون تون بگیم. ولی مردم هم گوش کنن یا هر شنونده ای، ولی این یه اصطلاحی تو ذهنش میره و پشت این اصطلاح قایم میشه. بعضی آدم ها میرن پشت اصطلاحات قایم میشن فکر کنن فهمیدن. باید اول سوال طرح بشه و مشکل معین بشه کجاست، وقت جواب خیلی میچسبه. مشکل ارتباط معنی با جسم بوده در گذشته پیش از مولا صدر، حتی برای ابن سینا در شرق، در اسلام، حتی برای دکارت در غرب، حتی برای ارسطو در یونان و هر بر فیلسوفی. میخوام عظمت مولا صدر بگم. مولا صدر معنی و ماده رو هر دو رو قبول داشته، ولی میپرسه اینا با هم چگونه ارتباط دارن. اون سوالی هم که شما گفتی که خواجه از خسرو شاهی میپرسه، اینو من در یکی از کتابا نقد کردم، یا کتاب ماجرای فکر فلسفیه، تو کتاب ماجرای فکر فلسفه بردم. خواجه نصیر که فیلسوف بزرگ ماست بعد از ابن سینا، از شمس الدین خسرو شاهی که از شاگردان امام فخر رازی است، این سوال میکنه و اونم یه جواب اینه و جوابش جواب قانع کننده نیست. حالا همینا رو میخوام بگم. اصلا طرف من همینه که اون هم نتونست جواب بده، خسرو شاهی هم پاسخ نتونست بده. این مسئله میمونه تا زمان مولا صدر، یعنی 400 سال پیش. قهرمان حل این مسئله نه در اسلام، ببین اغراق نمیخوام بگم، به من گوش بده، در تاریخ بشر مولا صدر
هست.
حالا میگم چه جوری حل کرده مسئله. این مقدمات من باید بگم که ما الکی نگیم مولا صدر بزرگه. بزرگ هست، اما بدانیم چرا بزرگه. بی خودی میگیم بزرگی، باید بدونیم چرا بزرگی. ابن سینا نتونست حل کنه، ارسطو حل نکرد، افلاطون حل نکرد، دکارت حل نکرد، مالبرانش حل نکرد، اسپینوزا حل نکرد، تو دوئیت موندن که معنی و ماده رو چگونه ربط بدن به هم. ربط دو چیزی که از سنخ هم نیست، آب و آتش رو چگونه ما ربط بدیم؟ مگه شما آب و آتش رو جمع میکنیم؟ جمع میشن آب و آتش یه جا؟ دو تا سنخ هم دیگه، معنی یه سنخه، ماده یه سنخه، اینه چگونه جمع شدن؟ اما مولا صدرا چه فرمود؟ حالا این مقدمات رو برای این گفتم که حالا معنی داشته باشه حرف ایشون. ایشون فرمود نفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقا. این جمله یکی از شاهکارهای مولا صدراست. بعضی هم همه میگن، ولی شاید هنوزم بعضی کم کسی معنیشو درست فهمیده باشه. جسمانیت الحدوث معنیش این نیست که نفس با بدن حادث شده، چون که ابن سینا فکر میکنه، اینو که ابن سینا 1000 سال پیش گفته بود. میخواد بگه در آغاز کار بشر اصلا نفس نداره، بشر مجرد نیست. خوب گوش بده، خیلی حرفه. بشر در آغاز کار لیس الا الماده، فقط بدنه، نطفه است، فقط هیچی نیست. خب وقت روح میاد از خارج میره تو نطفه، خب نطفه در تکامل جن مزغه و علقه میشه و جنین میشه. اون تکامل جوهری حرکته، تکامل زیستی هم هست. حالا حرکت جوهری با تکامل زیستی باز فرق داره، اینا رو ما باید توضیح بدیم. همین فرق، این تکامل زیستی. حالا جنین شد، حالا که جنین شد همون نطفه بود، جنین هم بدنه. حالا یه روح ما رفت توش، حلول کرد توش، ما اینجا میفهمیم دیگه. ابن سینا هم همینطور میفهمید بنده خدا. ابن سینا هم گفت شدنی نیست، شدنی نیست، روح حلول نمیکنه تو ماده. بچیه میگه هیچ چی نی، هنوزم بدنه، هنوزم بدنه. متولد میشه همزن بدن، هیچی نمیفهمه. پس چی میشه؟ حرکت جوهری همطور که از نطفه جنین مزغه و علقه و جنین شد، حالا متولد تو هیچی نمیفهمه. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. لا تعلمون شیئا یعنی چی؟ که قرآن کریم میفرماید
هیچی نمیدانه،
هیچی، هیچی نمیدونست، هیچی نمیدونست، هیچ معنوی. ببین معنویت به فهمه، فهم نباشه معنویت نیست. کسی که از معنویت صحبت میکنه ولی فهم نداره، این بیهوده میگه یا به سره. مثلا این دیوار میگه من معنویت دارم. دیوار چه معنویت داره؟ من براش معنویت قائلم، به یه معنی در سلسله وجود، در دار هستی جایگاهی داره. ولی این دیوار معنویت میفهمه؟
نخه.
پس معنویت دارم یعنی چی؟ ماده معنویت نداره. انسان ملصد میگه ماده بود اصلا انسان، پس چگونه روحانی شد؟ خود ماده روحانی شد، نه روح اومد رفت توش. توجه کن نکته اینجاست، این خیلی مهمه. هنوزم بعضی میگن و درست معنیش نمیفهمن. من اینجا باید اعلام بکنم که این معنی فهمیدن سخته. نمیگه اومد روح رفت تو بدن، این حرف بیمعنی از نظر مولا صدرا. روح از بیرون نمیاد بره تو بدن، توجه کن. خود ماده با حرکت جوهری روح میشه. آره میشه. پس حرکت جوهری برای چی میخواد مولا صدرا؟ حلال مشکلات و مبانی بنیادی مولا صدرا حرکت جوهری است. یعنی حرکت جوهری با تحولات پی در پی دائم، ماده به آستانه تجرد میرسد، ماده روح میشود، نه روح توی ماده میرود. این دوتا فرق داره با هم. یه وقت ماده اینجا نشسته است، بدن جنس روح میاد توش داخلش میشه، این حرف بی‌معنی از نظر مولا صدرا. یه وقت ماده با حرکت و تحول تروح پیدا میکنه. ببین تجسم و تروح بگیر، این دو واژه رو من به کار برم خیلی کمکتون میکنه. روح تو بدن نمیره، تجسم یعنی جسمانیت، تجسم به تروح میرود. یعنی چی؟ یعنی خود این جسم روحانی میشه.
آدم سوال همینجاست استاد،
اشکال همین، مسئله عظمت همینجاست. کی روحانی میشه؟ از همون وقت که متولد شد، چشمشو که باز کرد، تلیعه روحانیت، تلیعه از شکوفایی، چشمشو که باز کرد و دید یه چیز را، این شکفتن باب روحانی، این همین تکامل بوده. درک، حتی ساده ترین درک ها، حتی کوچکترین احساسات، حتی لمس، حتی نگاه، شکفتن باب روحانیت. اصلا درک مال عالم روحانیاته، درک غیر روحانی ما نداریم، درک سنخ ادراک روحانیته. بنابراین این تکامل با حرکت جوهری ماده، ماده حرکت 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 جوهرن تا رسید به تروه، یعنی حالا به درک رسید. چی به درک رسید؟ خود ماده. درک از بیرون رفت توش؟ نه، خودش درک شد. خود ماده تحول یعنی همین.
پس جعل لکم السمع والابصار،
همین با حرکت جوهری، همه اینا رو ما با تفسیر خواهیم.
جعل لکم،
شما باید خیلی آمادگی برای تفسیر مولا صدرایی داشته باشید. توجه ما بعد اول من مولا صدر رو بگم چی گفته، بعد ما میرسیم به آیات. خودمون متوجه بوده
از شما دی آیه استفاده کردیم،
از همه آیات استفاده میکنه. حالا حالا اشکالات اینجا هست، من همه اشکالات میگم برای شما. اشکالاتی هست که پس روایات چی میگه؟ روایات میگه ارواح قبل از ابدان هزار سال به الف ایام، ما روایات داریم که ارواح نفوس قبل از ابدان به الف ایام خلق شده بودن. اینا صریح روایات ماست و همینا اشکال کردن به مولا صدرا که شما چرا این حرفو زدی؟ نفس قبل از بدن بوده، تو چرا میگی که نبوده؟ مولا صدرا اینا جواب میده، میرسیم کم کم. اصلا همینو میگم، مولا صدرا شناسی کار سختیه، آسان نیست. که توجه کن که مولا صدرا بعد شناختن بعضیا، یعنی منحرف شناختن. خیلی من اعلام میکنم اینجا درست نفهمیدن مولا صدرا بعضیا، من که نمیگم همه، بعضیا رو دارم میگم. بله اینه، باید بفهمیم که مولا حالا یا قبول کن یا قبول نکن، مسئله دیگه است. بدون که مولا صدرا چی گفته، ممکن شما حرفش قبول کنی، ممکن قبول نکنی، اون به من دیگه مربوط نیست. میتونی بگی خب بی خود گفته، چون که خیلی گفتن بی خود گفته. مولا صدرا میگه نفس قبل از بدن نمیتواند که وجود داشته باشه، توجه کن. ولی بعضی از روایات ها میگه نفوس قبل از بدن ها بوده. ما حالا میرسیم شاید در جلسه بعد اینو معنی کنیم که مولا صدرا خودش اینو تفسیر میکنه.
بله.
خودش به این شبهات پاسخ خواهد داد اگه وقتی باشه.
بله بحث
امروز تمام شد ظاهرا.
بله تمام شد. بله. اما پرسش من، وقتی که میگم پرسش من، این سوال در ذهن خب حتما مخاطبان ما ایجاد شده که خود میگیم حرکت جوهری، درست مولا صدرا بر اساس حرکت جوهری به قاعده جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا پاسخ داده، اما میگه حرکت جوهر، از این خود جوهر چی که حرکت میپذیره؟
اون بحث
دیگه، کجا میپذیره؟
اون بحث دیگه است، اونو با نفس حرکت نمیکنه. ببین حرکت جوهر،
ما نمیتونیم مطلق جسم را بگیم که مثلا با روح آمیخته میشه که این شبهه پیش بیاد. حالا اینا رو
این حال
بعد سوال ان شاء الله
بسیار خوب بعد جلسه بعد ببین حرکت که با نفس حرکت میکنه، عالم حرکت میکنه. و عقل حرکت، عقل تقدم عقل غیر از تقدم نفسه. همین اینه که مسائل حل نشده، نفس رو به جای عقل گذاشتن. ما عقل داریم، نفس داریم، اینا با هم فرق داره. اینا که قطره این نیست که، اینا مسائل فلسفه است. هر واژه‌ای جای خودشو داره و دقیقه.
اینا
ما باید
ان شاء الله. خیلی بحث زیبایی بود به نظر من. به هر حال انسان با این پرسش مدام مواجه هست که من کیستم؟ فرهم من کیستم، لازمش اینی که انسان به این مسائل هم بپردازه و این در واقع عجین شده با زندگی انسان، با فکر انسان، با اندیشه انسان. که من با چند بیتی از دیوان حضرت استاد علامه حسنزاده آملی که در رابطه با من کیستم زیبا فرمودن: ای دوستان مهربان، من کیستم، من کیستم، ای همراهان کاروان، من کیستم، من کیستم، این هست دائم بیشه ام، با خیش در اندیشه ام، در انسجام جسم و جان، من کیستم، من کیستم. لفظ حسن شد نام من، از گفت باب و مام من، چون لفظ خیزد از میان، من کیستم، من کیستم. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما بینندگان خوب و مهربان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.